در تهران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. فهیم خضری دری هستم همراه با شما با این مجله از ایران یا هر کجای دیگه جهان که صدای ما رو می شنوید. سلام من رو بپذیرید. بعد از ظهرتون خوش و سپاسگزارم که ما رو برای این ساعت انتخاب کردید. صدای ما رو از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ میشنوید. امروز 13 اسفند ماه است، سوم ماه مارس از تقویم میلادی. با یک ساعت برنامه زنده، یک مجله پر از گزارش و تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. علی شیروانی در اتاق فرمان ما رو همراهی میکنه و در استودیو هم در کنار من وحید پوراستاد هست با خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که خبرها رو با وحید بشنویم و برگردیم ادامه بدیم این مجله رو در کنار هم. وحید سلام.
مرسی فهیمه. سلام شنوندگان رادیو فردا. سهولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات ایران عصر روز شنبه میزان آراء صحیح در حوزه انتخابی تهران، ری و شمینارات را حدود 800 هزار رأی اعلام کرد. به گفته آقای مرتضوی کار شمارش آرا در این حوزه همچنان ادامه دارد، اما بنابر نتایجی که تا کنون به دست آمده، غلام علی حداد عادل با 405 هزار رأی در رده اول قرار دارد و پس از او محمد حسن ابو ترابی فرد، علی رضا مرندی و مرتضی آقا تهرانی قرار دارند. در همین زمینه در ادامه بهروز کارونی بیشتر برای شما خواهد گفت. و اما باراک اوباما میگوید هم ایران و هم اسرائیل باید بدانند که گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا درباره گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی بلوف نیست. در آستانه سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا، روزنامه گاردین به نقل از منابع دیپلماتیک خبر داده بود که اسرائیل در این سفر تلاش خواهد کرد تا باراک اوباما را به اتخاذ تهدیدی علنی علیه ایران وادار کند. آقای اوباما در مصاحبه‌ای با ماهنامه آتلانتیک که روز جمعه منتشر شد، ضمن برحذر داشتن اسرائیل از اقدام نظامی علیه ایران گفت: وقتی آمریکا میگوید دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است، واقعا به این گفته اعتقاد دارد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل با هشدار آمیز خواندن گزارش‌هایی که از شهر هومس می‌رسد، رژیم بشار اسد را به جنایت علیه شهروندان غیر نظامی سوریه متهم کرد. بان کی‌مون روز جمعه در گزارش خود به 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل گفت:
We have all watched the event in Syria this week with growing alarm.
همه ما حوادث این هفته را در سوریه دیده ایم. شاهد گلوله باران سنگین توپ و تانک‌ها به مناطق پرجمعیت در این کشور بودیم. یکی از حمله‌های عمده دیروز روی داد. میزان تلفات غیر نظامیان آشکارا سنگین بوده است. هنوز در حال دریافت گزارش‌های وحشتناک مربوط به اعدام‌های دست جمعی و همینطور بازداشت و شکنجه خودسرانه هستیم. دبیر کل سازمان ملل همچنین گفت اکنون وقت آن است که جامعه جهانی یک صدا شود و به اختلاف‌ها بر سر سوریه پایان دهد. فهیمه؟
سپاسگزارم وحید پوراستاد. و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم، بریم ببینیم که در این مجله سردبیر و همکارانم برای شما چه تدارک دیدند. به آخرین خبرها درباره انتخابات مجلس در ایران میپردازیم، زنده در استودیوی خبر. و البته از شما هم میشنویم دیدگاهتون رو درباره این انتخابات.
اگه خاتمی واقعا رأی داده باشه که به نظر من رأی نداده، اون یه ذره اعتمادی هم که پیش مردم داره از دست داد، همونجور که رفسنجانی با رأی دادنش.
اجلاس سالانه هواداران اسرائیل در آمریکا، رئیس جمهوری و نخست وزیر اسرائیل هم به آمریکا رفتند. انتخابات زیر سایه سنگین آقای پوتین، فردا یک شنبه شهروندان روس پای صندوق‌های رأی می‌روند تا رئیس جمهوری این کشور را انتخاب کنند. تغییر روش‌های آموزشی بر اساس جنسیت دانش آموزان در ایران، طرحی که دستگاه آموزشی همچنان آن را دنبال می‌کند.
در مورد وظایف زنانه یا وظایف مردانه، اینا فکر می‌کنن که میشه هر کدوم رو به طور جداگانه با این وظایف آشنا کرد. درست مثل اینه که ما فکر کنیم که زن و مرد.
و خبرهای ورزشی هم خواهیم داشت. با ما همراهی کنید تا پایان این مجله اینها و بیش از اینها رو بشنوید. خب سلام دوباره میکنم به شما که در ساعت 7:05 بعد از ظهر صدای ما رو میشنوید از ایران یا هر کجای دیگر جهان و در هر ساعت دیگری که هستید. با این مجله، مجله شامگاهی، در کنار شما هستیم. همکارم بهروز کارونی اینجا در استودیوی خبر در کنار من هست تا با هم مروری بکنیم بر آخرین خبرها در مورد انتخابات مجلس در ایران. بهروز کارونی، خوش آمدی به استودیو. برای ما بگو از آخرین آمار شرکت کنندگان در انتخابات، اگر چیز تازه اعلام شده.
سلام فهمید جان و همینطور شنوندگان گرامی. خب در بخش خبری قبلی هم عنوان شد که میزان مشارکت در انتخابات در کشور حدود 64.2% بوده که از سوی وزیر کشور اعلام شده. آقای مصطفی محمد نجار در این حال در مورد تهران گفته که حدود 48% در حوزه انتخابیه تهران، رای شمیرانات و اسلامشهر شرکت کردند و رقم شرکت کنندگان در استان تهران رو 52% دونستن.
و درصد شرکت کنندگان در تهران و کل ایران همین آخرین آمارش این چیزی بود که
بله گفت. البته آقای نجار گفته که ممکنه رقم کلی، یعنی همون 64.2%، تا یکی دو روز آینده که آرا اعلام میشه ممکنه کمی بالا یا پایین تر بره، ولی بحث دقیقی در این مورد، یعنی رقمی رو پیش بینی نکرده.
بسیار خوب. بر اساس اون چیزی که تا به حال اعلام شده، بهروز چه نامزدهای مطرحی بودند که از گردونه خارج شدن و انتخاب نشدن؟
خب از معروف‌ترین اونها میشه به خواهر محمود احمدی نژاد اشاره کرد که از حوزه انتخابیه بله گرمسار انتخاب نشده و اتفاقا هواداران آقای کاتب، اگه اشتباه نکرده باشم اسمشون رو،
در مقابل
رقیبشون بوده، شروع به شادمانی و جشن و سرور کردن و خب ایشون رد شده.
ظاهرا اعتراض هم کردن خانم احمدی نژاد.
بله. از جمله نامزدهای دیگه که رد شدن، مصطفی کواکبیان بوده، محمد رضا خباز، قدرت الله علی خانی، داریوش قنبری بوده که اون رد شده و خب اینها هم به حال کسانی بودن که قبلا در جزء فراکسیون اقلیت مجلس بودن. در این حال از جناح راست یا حالا اصولگراها، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده فعلی مجلس رد شده و همینطور مشتبه زلنور، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، جزء معروف ترین کسانی بودن که رد شدن.
بسیار خب، یعنی در واقع انتخاب نشدن.
درست.
بهروز کارونی، شرکت محمد خاتمی در این انتخابات و رای دادنش به حال به یک مسئله خیلی شوک آور تبدیل شد برای خیلی ها و به حال مسئله ساز شد. چه اظهار نظرهایی در این باره شده؟ آقای ابتهایی، آقای شکوریات مثل اظهار نظرهایی کردن.
درست. البته دیگه در مورد رای دادن ایشون شک و تردیدی وجود نداره. اگه تا صبح امروز هم برخی تردید و شک داشتن، واقعا عملا این از بین رفت. اظهار نظرهای مختلفی عنوان شده. خب آقای شکوریات در وبلاگش نوشته که حضور آقای خاتمی برای قالب اصلاح طلبان هواداران جنبش سبز غیر منتظره و تکان دهنده بوده و اشاره کرده که حداقل دو بار، آخرین بارم همین دو هفته پیش با آقای خاتمی دیدار کرده و آقای خاتمی گفته بوده رأی نمیده به صراحت. و البته بعد آقای شکوریات اضافه کرده که آقای خاتمی در انتخابات شرکت نمی کرد، قهرمان و پیروز بی‌بدیل انتخابات بود و اما اون نخواست یا نتونست که قهرمان باشه. آقای ابتهایی هم صحبتی کرده در وبلاگ خودش، عنوان کرده که میدونست آقای خاتمی شرکت میکنه و اضافه کرده که آقای خاتمی اصلاح طلبی بوده که از ابتدای حضور در صحنه سیاسی خودش رو درون نظام و منتقد شیوه‌های اجرایی معرفی میکرد. روش اصلاح طلبی به گفته آقای ابتهایی هم علی‌رغم همه انتقادها از درون صندوق‌های انتخابات می‌گذشته. آخرین اظهار نظر هم خانم الهه راستگو، فعال سیاسی بوده که به خبرگزاری مهر گفته آقای خاتمی زده انقلاب خارج نشین رو برای همیشه ناامید کرد و جریان رو و اعلام کرده که جریان اصلاح طلب به نقل از عمل کرده آقای خاتمی، در حقیقت که عمل آقای خاتمی نشون داد که جریان اصلاح طلب در چارچوب نظام جمهوری اسلامی به فعالیت سیاسی ادامه میده.
بسیار خوب، سپاسگزارم بهروز کارونی. و آخرین خبرها در مورد انتخابات مجلس در ایران، ما همچنان این موضوع رو پیگیری میکنیم. میتونید که در بخش‌های مختلف خبری شنونده این موضوع، پیگیری دوستان من درباره این موضوع باشید. بریم با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو در این زمینه.
در ارتباط با میزان مشارکت، چیزی که حکومت الان داره روش مالو میده به خدا قسم به این صورت نبود. حوزه ها به حوزه در مناطق جنوب شهر تهران معمولا در هر انتخابات نسبت به مناطق شمالی ازدحام جمعیت بیشتره، خالی از جمعیت بود.
من توی انتخابات شرکت نکردم، دلیلش هم اینه که دیگه دوست نداشتم با شعورم بازی بشه. امیدوارم روز برسه که ملت ایران مطلب رو درک کنه که برای رسیدن به دموکراسی و آزادی و آزادی واقعی باید هزینه داد.
یک روز قبل از انتخابات نمایندگان مجلس نهم دوره نهم تو ایران، دولت نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده بود از طریق فرماندارها و استاندار اعلام که هر کی پای صندوق‌های رأی نیاد یارانش قطع میشه. اگه مشارکتی هم بود که من فکر میکنم زیر 50% بود، اگرم مشارکتی بود به خاطر این بود که مردم واقعا میتونه، یعنی جو آزاد برای انتخابات سالم نیست. تنها چیزی که میتونه این مردم از این بدبختی نجات بده باید قانون اساسی به رفراندوم بره با ناظرین بین المللی.
کجا به فرماندار اعلام کردن هر چیز رای نده یارانش قطع میشه؟ چرا از خودتون حرف در میگرین؟ یه صداهای خودتون درست میکنون پخش میکنون به دنیا؟
اگه خاتمی واقعا رای داده باشه که به نظر من رای نداده، اون یه ذره اعتمادی هم که پیش مردم داره از دست داد، همونجور که رفسنجانی با رای دادنش اعتمادش از دست داد میونه مردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب از موضوع انتخابات مجلس در ایران خارج میشیم و سری میزنیم به خبرها در جهان. اجلاس سالانه هواداران اسرائیل در آمریکا که کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل نام دارد روزی یکشنبه در واشنگتن آغاز به کار میکند. رئیس جمهوری و نخست وزیر اسرائیل هم به آمریکا رفتند تا باراک اوباما را به برخورد جدیتر با ایران و پشتیبانی از تصمیم‌های اسرائیل در برابر ایران ترغیب کنند. بشنویم جزئیات بیشتر را از همکارم علیرضا کرمانی.
این که چگونه باید با برنامه اتمی ایران برخورد کرد موضوع بحث داغ میان رهبران آمریکا و اسرائیل در یکی دو روز آینده است. هم رئیس جمهوری و هم نخست وزیر اسرائیل راهی واشنگتن شدند تا ضمن شرکت در اجلاس سالانه هواداران اسرائیل با باراک اوباما هم گفتگو کنند. حرف هر دو رهبر اسرائیل هم یکی است، اینکه رئیس جمهوری آمریکا باید خط قرمز را به روشنی به ایران نشان دهد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن به ما میگوید
ملاقات دوشنبه‌ای که آقای نتانیاهو با آقای اوباما در واشنگتن خواهد داشت شاید یکی از بااهمیت‌ترین گفتگوهای سیاسی این دو رئیس کشور. نخست وزیر اسرائیل با تکیه به لابی قوی یهودی‌ها و نیاز آقای اوباما به جلب یهودی‌ها در انتخابات سال جاری سعی می‌کنه استفاده بکنه در جهت تأمین بیشتر هدف‌های سیاسی دولت خودش. این هدف‌ها در کمترین شکل حفظ فشارهای کنونی علیه ایران، افزایش این فشار و در حد اکثر شرایط آمادگی برای حمله نظامی به ایران و حمایت از تهدیدات نظامی اسرائیل.
پیش از آغاز اجلاس کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل در روز یکشنبه، شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل به روزنامه نیویورک تایمز گفت هنوز روشن نیست که خط قرمز برای شروع عملیات نظامی بازدارنده در برابر برنامه مشکوک اتمی ایران کجاست. یک روز پیش از آن هم روزنامه گاردین به نقل از مقام‌های اسرائیلی نوشت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور این اظهار نظر را که همه گزینه‌ها روی میز است مبهم می‌داند و خواستار آن است که رئیس جمهوری آمریکا موضع‌گیری روشن‌تری در برابر ایران داشته باشد. اما پیش از گفته‌های رهبران اسرائیل، باراک اوباما در مصاحبه با یک ماهنامه آمریکایی که روز جمعه منتشر شد گفت دو دولت ایران و اسرائیل می‌دانند که وقتی رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است، بلوف نمی‌زند. مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو اسرائیل بر این باور است.
به نظر من آقای اوباما بزرگترین مخاطبش دولت اسرائیل بود و رای دهندگانی در آمریکا که حمایت از اسرائیل میکنن و اونا میخواد به اونها نشون بده که دولت آقای اوباما هنوز از دولت اسرائیل حمایت میکنه. و دومین مخاطب به نظر من دولت آقای خامنه ای بود که اگر مذاکرات موفق نشند احتمال اینکه آقای اوباما متوسل بشه به گزینه نظامی واقعا وجود داره.
باراک اوباما در گفتگو با ماهنامه آتلانتیک در اظهار نظری صریح این را هم یادآور شد که منظور از روی میز بودن همه ی گزینه ها شامل گزینه نظامی هم می شود اگر تحریم ها و دیپلماسی نتواند نقطه پایانی بر بلند پروازی های هسته‌ای ایران بگذارد. اما رهبران اسرائیل به این قانع نیستند. رئیس جمهوری اسرائیل میگوید به توافقی جمعی و روشن نیاز است تا نگذارد فاجعه اتمی ایران به نقطه بی بازگشت برسد. نخست وزیر اسرائیل هم با اشاره به اعلام آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات اتمی میگوید ایران بارها این کار را انجام داده و میخواهد زمان بخرد. دنیا نباید در این تله بیفتد. مئیر جاودانفر که در تحلیل‌هایش خود مخالف برخورد نظامی با ایران است میگوید این روزها این خطر جدی‌تر از همیشه است.
با بسیار نگرانی الان میبینم که تمرکزی که داره روی این مسئله میشه، تهدیداتی که ما میشنویم، اظهاراتی که ما میشنویم که مقامات اسرائیلی در خارج از اسرائیل میکنن، یا اظهاراتی که میبینیم که این همه الان مقامهای رسمی آمریکا هر هفته یا از آمریکا میان اینجا یا از اسرائیل میان آمریکا، منو داره کم کم متقاعد میکنه که امکان این که دولت اسرائیل متوسل به گزینه نظامی بشه امکان جدی هست.
اجلاس سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک روز یک شنبه با شرکت بیش از 6000 تن از نخبگان یهود از سراسر آمریکا در واشنگتن گشایش می‌یابد. رئیس جمهوری اسرائیل روز یک شنبه و در جریان همین همایش و نخست وزیر اسرائیل هم روز دوشنبه در کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو خواهند کرد.
همکارم علیرضا کرمانی بود که گزارش میداد از اجلاس سالانه هواداران اسرائیل در آمریکا که از روز یک شنبه در واشنگتن آغاز به کار خواهد کرد.
از فردا یک شنبه ساعت 9 صبح به وقت تهران طول مدت بخش‌های خبری رادیو فردا تغییر می‌کنند. بخش های خبری 10 دقیقه‌ای که در حال حاضر هر نیم ساعت پخش می شوند جای خود را به بخش های 15 و 2 دقیقه‌ای می دهند. از فردا رأس هر ساعت به وقت تهران می توانید شنونده بخش 15 دقیقه‌ای خبری را باشید و هر نیم ساعت نیز خلاصه خبرها به مدت 2 دقیقه پخش خواهد شد. در پخش مجله های خبری رادیو فردا تغییری داده نخواهد شد.
خب سری می‌زنیم به روسیه. مردم روسیه برای انتخاب رئیس جمهوری کشور خودشون روز یکشنبه 14 اسفند 4 مارس همین فردا باید پای صندوق‌های رأی برن و با وجود اعتراض‌های اخیر علیه ولادیمیر پوتین نخست وزیر این کشور روسیه، آقای پوتین در نظرسنجی‌ها از بیشترین بخت برای رسیدن به ریاست جمهوری برای یک دوره 6 ساله دیگر برخوردار است. بشنویم جزئیات رو از حمید فاطمی.
محمود رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز پنجشنبه 11 اسفند در وبلاگ خود نوشت امروز در ساعت 3 بعد از ظهر مسئول امور بانکی سفارت در بازگشت از بانک VTB24 گفت در بانک به او گفتند که کارمندان سفارت باید موجودی خود را تا ساعت 6 بعد از ظهر همین امروز از بانک خارج کنند وگرنه حسابها بسته و موجودیها ضبط خواهد شد. سفیر جمهوری اسلامی در وبلاگ خود افزوده است با وجود اینکه به بانک گفته شد این فرصت بسیار کوتاه و این رفتار توهین‌آمیز و غیر حرفه‌ای و جهان سومی است و حتی بانک‌های فرانسه و بریتانیا نیز با حساب‌های دیپلماتیک ایران چنین رفتاری نکردند، کارکنان بانک گفتند این دستور از جانب مدیران بلندپایه بانک صادر شده و چاره‌ای جز اجرای آن ندارند. محمود رضا سجادی نوشته است که ناچار شده یک قرار ملاقات خود را لغو کند و شخصاً به بانک برود، اما در آنجا پی برده که کارت اعتباری خود او نیز مسدود شده است. سفیر جمهوری اسلامی افزوده است برای مدیران ارشد این بانک متاسفم که برای اندک سهام خارجی حتی موازین اخلاقی را رعایت نمی کنند و هشدار داده است که پیروی از آمریکا عاقبت خوشی ندارد، زیرا به گفته او آمریکا به نوکرانش وفا نمی کند. وی سرنوشت شاه ایران و حسنی مبارک را شاهد مثال آورده و پیشبینی کرده است که آمریکا با مدیران ارشد بانک وتبه نیز به زودی چنین رفتاری خواهد کرد. بانک وتبه 24 زیر مجموعه بانک وتبه است که دومین بانک بزرگ روسیه به شمار می رود و دولت روسیه سهامدار اصلی آن است. سایت رسمی سفارت جمهوری اسلامی در مسکو نیز روز جمعه این خبر را تایید کرد و نوشت این اقدام بدون هیچ گونه اعلان قبلی به سفارت انجام شده و بانک وتبه 24 قبل از پایان وقت اداری حسابها را مسدود کرده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو این اقدام را گامی در جهت عملی ساختن تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا دانسته و اعلام کرده است که حق پیگیری موضوع را برای خود محفوظ می‌داند. از سوی دیگر بخش مطبوعاتی بانک وتبه 24 به خبرگزاری روسیه ریا نوستی گفته است دلیل بستن حساب‌های سفارت ایران مقرون به صرف نبودن نگاهداری این حساب‌ها بوده است. مقامات این بانک گفتند صحبتی از مسدود کردن موجودی ها در میان نبوده، بلکه طرحی برای پرداخت حقوق کارکنان سفارت از طریق این بانک وجود داشته و 35 کارت اعتباری هم صادر شده بود، اما نیمی از آنها هرگز استفاده نشده بود و عملا تنها حدود 10 مشتری واقعی وجود داشت و لذا نگاهداری این حساب ها به گفته مسئولان بانک وتبه مقرون به صرفه نبود. به گفته مقامات بانک وتبه 24، این بانک از مدت‌ها قبل در این مورد با سفارت در حال مذاکره بوده و بیش از یک هفته پیش نیز به سفارت اطلاع داده بود که حساب‌ها را ببندد. آمریکا و اتحادیه اروپا برای وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم یک رشته تحریم‌های بانکی و بازرگانی اعمال کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ماه دسامبر قانونی امضا کرد که به موجب آن مؤسسات مالی که با بانک مرکزی ایران معامله داشته باشند مورد مجازات‌های اقتصادی آمریکا قرار خواهند گرفت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح دیگری رو برای تفکیک جنسیتی در مدارس ایران در دست بررسی داره. خبرگزاری مهر به نقل از علی لطیفی عضو کارگروه تحول نظام آموزشی در این شورا خبر از طرحی داده که در اون جزئیات آموزش‌های مختلف در مدارس بر اساس جنسیت تعیین شدند. به گفته او تفکیک جنسیتی تنها شامل کتاب‌های درسی نخواهد شد، بلکه فضای مدرسه و امکانات آموزشی هم در آن دیده شده. پیش از این حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش هم از مناسب سازی فضاهای آموزشی، آموزش، تربیت و کتاب‌های درسی بر اساس جنسیت دانش آموزان خبر داده بود. همکارم شیرین فامیلی گفتگو کرده با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی ایران و استاد دانشگاه در پاریس، و از او پرسیده که منظور از این تغییر روش‌های آموزشی بر اساس جنسیت دقیقاً چیست؟
این طرح میخواد به تدریج یه نوع آموزش جدید به وجود بیاره متفاوت برای دخترها که در اون برخی از مطالب و برخی از محتوای این کتابهای درسی بیشتر به دخترها مربوط باشه و یه بخشی هم برای پسرها باشه بیشتر به پسرها مربوط باشه. مثالی که خودشون زدن در گذشته اینه که اگه بخوایم آموزش بدن رو بدیم برای یک پسر لازم نیست که راجع به بدن دختر صحبت بکنیم، فقط راجع به بدن پسر صحبت می‌کنیم. دختر و پسر در واقع در این زمینه آموزش متفاوت خواهند داشت خاطر اینی که از نظر اونا صلاح نیست که خیلی چیزایی که مثلا در مورد بدن پسرها از دخترها بدونن و برعکس، یا مثلا در مورد وظایف زنانه یا وظایف مردانه اینا فکر میکنن که میشه هر کدومو به طور جداگانه با این وظایف آشنا کرد. درست مثل اینه که ما فکر کنیم که زن و مردا در دو تا جامعه متفاوت زندگی میکنن، هیچ وقت با هم دیگه ارتباط ندارن و هیچ تماسی هم ندارن، برای همینم هم لازمه که اینا چیزایی رو بدونن که فقط مربوط به خودشونه.
آقای پیوندی، هدفهای اصلی این طرح چی هست؟
هر کدوم از پدیدهایی که در جامعه ما الان روش کرده، مثلا پدیده طلاق، مثل ازدواج دیرهنگام یعنی در سنین بالا، یا پدیده مجرد بودن به خصوص در مناطق شهری، و یا مشارکت شانه به شانه زنا در فعالیت‌های اجتماعی، حضور اجتماعیشون، تمام زندگی فرهنگی که زنا امروز در جامعه ایران تجربه میکنن، اینا چیزهای مطلوبی برای مسئولین نیست و همه اینا از چشم آموزش میبینن. بنابراین برای جلوگیری از این روند اینا میخوان مهندسی بکنن آموزش رو در ایران از طریق اینی که به زنا آموزشی بدن که متناسب با اون نقش‌هایی باشه که اونا میخوان زنا داشته باشن، یعنی نقش‌های زنانه محدود در حوزه‌های محدود، اونجایی که بدون زنا نمیشه کاری کرد، مثلا داشتن دکتر زن، داشتن معلم زن، اون جایی که دیگه اونا نیاز دارن واقعا به کار زن، میخوان در همین رشته‌ها به طور عمده محدود بکنن و کاری بکنن که کار زن واقعا ثانوی باشه، حضور زن در جامعه ثانوی باشه، و این رو از پایه میخوان بهش برخورد کنن. برای همینا سراغ آموزش در این سطح میان.
با توجه به فضای فعلی ایران که شما هم به اون اشاره داشتید، چنین طرحی چقدر میتونه عملی بشه؟
کلا نمیشه گفت که فقط این نظام آموزشی بوده که سبب این تحول در زنا و این نقش جدید زنا شده. اونها دنیای امروز رو زندگی میکنن و از هزاران راه با این دنیا ارتباط دارن، آموزش هم یکیشه. باید فکر کرد که زنا در خانواده از طریق رسانه‌ها، از طریق زندگی اجتماعی، از طریق تجربه‌های شخصی روزمره‌شون به این در واقع آگاهی جدید اجتماعی و خودآگاهی نسبت به نقششون و جایگاهشون در جامعه میرسن، آموزش هم بهشون کمک میکنه. بنابراین این با عوض کردن فقط یک داده، یعنی نظام آموزشی نیست که اینا میتونن چرخ تحول جامعه رو به عقب برگردونن و زنا رو در اون جایگاهی بذارن که مطلوبشون هست و پروژه ذهنیشون هم اینه که اساسا زن اون نقش‌ها رو فقط باید داشته باشه. اون یه چیزیه که فقط در ذهن نیروهای سنتی وجود داره، در واقعیت جامعه مصداق چندانی نداره. برای همینم این کار جز این که جامعه رو دچار تشنج زیادتر میکنه، مشکلات نظام آموزشی رو زیادتر میکنه، درگیری‌های داخلی جامعه ایران رو زیادتر میکنه، واقعا نتیجه دیگری نخواهد داشت. برای اینکه این طرح با روح زمانه و با فرهنگ فعلی زنها و خواست‌ها و ذهنیت فعلی زنان ایران تناقض آشکار داره، فاصله آشکار داره. این خیلی بعیده که همچین طرحی بتونه هیچ وقتی برای موفقیت داشته باشه.
دوستان، برای اینکه بتونید صدای رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه با کیفیت خوبی بشنوید، از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر موج کوتاه 49 متر فرکانس 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست، از ساعت 7:30 بامداد تا ساعت 21:30 9:30 شب موج کوتاه 22 متر فرکانس 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه، و از ساعت 6 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر افزون بر فرکانس های 5860 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنونده گرامی میرسونه. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید.
خب اجازه بدید که سری بزنیم به جهان ورزش با همکارم فریبرز غریب و برگردیم به استودیو.
مسعود مرادی، ناظر بین المللی فوتبال ایران، برای تدریس قوانین جدید به داوران حاضر در مسابقات چلنج کاپ آسیا و نظارت بر عملکرد آنها به نپال می رود. این رقابت ها از 18 تا 29 اسفند در کاتماندو برگزار خواهد شد. همچنین سعید مظفری زاده، داور بین المللی فوتبال ایران، نیز روز چهارشنبه آینده در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا دیدار چونبوک موتورز کره جنوبی و گوانگجوی چین را قضاوت خواهد کرد. دارنده 3 مدال طلای کشتی آزاد آسیا، مهمترین اهرم انگیزه برای ملی پوشان در آستانه بازی‌های المپیک را حمایت مالی از کشتیگیران می‌داند. احسان لشکری، ملی پوش کشتی آزاد ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا یادآور شده که قهرمانان تیم ملی ایران که در رقابت‌های آسیایی و جهانی 2010 و 2011 مدال آورده‌اند، هنوز جوایز نقدی خود را دریافت نکرده‌اند. رئیس فدراسیون بوکس ایران پس از 30 سال حضور مستمر در مجلس شورای اسلامی از ورود به مجلس نهم باز ماند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، احمد ناطق نوری رئیس فدراسیون بوکس که در 30 سال گذشته همواره به عنوان نماینده مردم نور و محمودآباد راهی مجلس می شد، این بار نتوانست اکثریت آرا را کسب کند. و فدراسیون جهانی فوتبال با افزایش سهم باشگاه‌ها از درآمد حاصل از برگزاری مسابقات جام جهانی مخالفت کرد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، 200 باشگاه فوتبال از اروپا خواستار سهم بیشتری از درآمد رقابت‌های جام جهانی 2014 هستند، اما فیفا اعلام کرد توافق 70 میلیون دلاری قبلی همچنان پابرجاست و این مبلغ افزایش نخواهد یافت. فریبرز غریب، رادیو فردا.